که سندش رو اشاره کردم، بحث درباره دلالت این حدیث بر براءت بود. چند تا شبهه در اینجا مطرح. اولین مطلب اینه که آیا این روایت مسعدت ابن صدقه شبهه تحریمیه را میگوید یا هم تحریمیه و هم وجوبیه؟ ما دو جور شبهه داریم، تحریمیه و وجوبیه. این حدیث فقط شبهه تحریمیه را میگوید، هر چیزی که در او حلال و حرام هست او حلاله، یعنی هر چیزی که شبهه حرمت داشته باشه. مثلا سیگار کشیدن شبهه حرمت داره، اینه میگه حلال است. تریاک شبهه حرمت داره، اینه میگوید حلاله. اما اگر یه جایی شبهه وجوبیه بود، نمیدونم دعا خوندن اول ماه هنگام رؤیت هلال واجبه یا واجب نیست، اینه که دیگه نمیگیره. آقای آخوند اینجوری فرموده، فرموده اولا از باب اجماع مرکب میتونیم بگوییم که هر کس قائل است به براءت در شبهه تحریمیه، حتما براءت را در شبهه وجوبیه هم میپذیره. از این طرف تلازم هست، از اون طرف تلازم نیست. ممکنه کسی در شبهه وجوبیه براءت رو بپذیره اما در تحریمیه نمیپذیره، ولی هر کس در شبهه تحریمیه براءت را پذیرفت در شبهه وجوبیه هم میپذیرد. این یه جواب. پس اگر حدیث شبهه تحریمیه را بگوید، شبهه وجوبیه هم ثابت می شود. جواب دوم هم اینه که تمام موارد شبهه وجوبیه ترکشون می شود شبهه تحریمیه. مثلا وقتی نمیدونید فلان نماز واجبه یا نه، معنیش اینه که نمیدونم ترک اون نماز حرامه یا نه. هر جا شبهه وجوب هست ترکش میشه شبهه حرمت. البته آقای آخوند یه فتعمل هم فرموده که خب روشنه یعنی چی دیگه. فتعمل منش اینه که خب این حرف درست نیست. ما که نمیتونیم بگوییم هر چیزی که واجبه ترکش میشود حرام، بلا احکام شرع باید بشه 10 تا. این که درست نیست. نماز واجبه اما ترک نماز چی؟ ترک نماز هیچ. اونی که شرع حکم آورده اینه که به علت نماز واجبه اما ترکش حرامه که دلیل نداره. که شاید بهتر این باشه دا. بهتر اینه که بگوییم این دو جواب آقای آخوند کار نداریم، نه هر دو اشکال داره. جواب صحیح اینه که این ادله براءت هر کدامشون یه بخشی از مسئله رو اثبات میکنند. یعنی مثلا این حدیث مسعدت ابن صدقه تمام مدعا رو اثبات نمیکنه، فقط براءت در شبهه تحریمی رو ثابت میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که دیروز عرض کردیم این حدیث آیا شبهه موضوعی را میگوید یا شبهه حکمی را؟ مثال هایی که در حدیث بود، مثال ها همه شبهه موضوعی هستند. کلمه به عینهی کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینهی. این کلمه به عینه هم شاهد دومه بر این که شبهه موضوعی است. شاهد سوم هم اینه که تو حدیث کلمه بیانه بود، فرمود همه چیز همین طوریه تا بیانه پیدا کنید. اینها سه تو شاهد بر این که حدیث شبهه موضوعی را میگوید. بلکه جوابش اینه که کلمه بیانه رو عرض کردم که بیانه نه یعنی دوتا شاهد عادل، بیانه یعنی قرائن و شواهد. ادراک به این. و اما کلمه بعینهی که دیروز حاجی عامری هم همین اشکال رو کلمه بعینهی رو داشت. به عینهی اولا احتمال داره که این کلمه به عینه تأکید باشه نه تأسیس. درسته که تأکید خلاف قاعده است، خلاف اصله، ولی اگر کسی بگوید این به عینه تأکید تعریف است، یا حالا اصلا کسی اینجوری بگه، این خیلی خلاف ظاهره ها، ولی حالا شاید کسی اینجوری بگه، بگه این به عینهی ضمیر به عینهی به حرام بر نمیگرده، کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که حلال و حرام داره، فهو لک حلال، حلال است بر شما، حتی تعرف انه حرام، تا اینکه بدانی که این حرامه. به عینهی یعنی به عین حرام، یا اینکه نه حتی تعرف انه حرام به عین اون تعرفه. ضمیر به عینهی رو بزنید به مصدر تعرفه، نه به کلمه حرام تو حدیث. اگر کسی اینجوری معنا کنه که دیگه حدیث میشه شبهه حکمیه، ولی عرض کردم یه مقدار خلاف ظاهره. احتمال دیگر اینه که بگوییم این کلمه به عینه میخواد شبهه حکمیه را بگوید نه موضوعیه را. خب همه ی آقایون مثل شیخ یا آقای آخوند صاحب کفایه، امام خمینی، آقای خویی رضوان الله علیهم، این بزرگواران همه میگن که خب شبهه حکمیه که حلال و حرام نداره. حلال و حرام مال شبهه موضوعی است دیگه. مثلا یه گوشتیه نمیدونم حلاله یا حرام، اما مثلا فرسون سیگار کشیدن که نمیشه بگیم حلال و حرام داره که. سیگار کشیدن آدم حکمش رو نمیداند، نه اینکه حلال و حرام مشتبه شده، قاطی شده. ولی میشه اینا جواب داد. جواب به همه این بزرگان اینه ها، بگویید که گاهی ما علم اجمالی داریم به این که یکی از دو عنوان کلی حلاله و یکی از دو عنوان کلی حرامه. گاهی علم اجمالی اینجوری من دارم، مثلا فرض کنید، حالا اگه فرضاً یه کسی میگه که من نمیدونم غیبت حرامه و موسیقی حلاله یا بالعکسه، غیبت حلاله موسیقی حرامه. اگر یه کسی یه شک اینجوری پیدا کرد، میشه علم اجمالی که یکی از این دوتا غیبت و موسیقی، غیبت و غنا، یکیش حلاله یکیش حرامه. این الان تو این علمی که من دارم، این تو این علم اجمالی هم حلال هست هم حرام هست، شبهش هم شبهی حکمیه است، شبهی موضوعیه نیست. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. اگر اینجوری بگوییم الان، با این که حدیث کلمه بعینه داره، شبهه حکمیه رو میگیره. اینم دوتا جواب. باز یه جواب دیگرم میشه دار، حالا اوتیو سر نظر میکنه. اینها مهم نیست، گرچه این الان برخلاف نظر همه ی آیون شده، ولی اوتیو که خیلی مهمه و معمولا آیون نگفتن اینها. این حدیث چند تا مثال زده، بفرمایید زنی که آدم داره از کجا بدونه این حلاله؟ وقتی عقد خوندید یه تمیل که این زن مثلا محرم آدم باشه، از مادر آدم شیر خورده، خواهر رضایی بوده، عقد رو خواهر رضایی هم باطله. یا مثلا فرض کنید که لباسی که آدم تنشه، چه میدونه این سرقت است یا سرقت نیست، شاید کسی دزدیده این آوردن فروختن اینم خریده. امام علیه السلام فرمود که همه اشیا این طوری هن که وقتی حلال و حرام داره شما بگید حلاله تا روشن بشه. اشکال اینه که ما این حدیث رو میخواستیم برای براعت، یعنی برای اصالت الهلیت این حدیث رو میخواستیم. این مثال هایی که امام صادق سلام الله علیه بیان کرده، این هیچ کدام براعت نیست. یعنی مثال هایی که امام علیه السلام بیان کرده با خود همین حدیث اصلا نمی سازه. حدیث می فرماد هر چیزی که حلال و حرام داره بگو حلاله، یعنی بگو اصل بر چیه؟ بر علیت. حالا مثال زده این لباس، لباسی که من دارم نمی دونم قصب است یا قصب نیست، اینجا که جایه اصالت الهلیه و جای اصالت البراعه نیست که. این لباس اصل در معاملات بر فساده، که اینم بهش میگن استصحاب، این که براعت نیست. اینه که من میخرم اصل بر اینه که معامله چیه؟ فاسده. باید یه دلیلی داشته باشیم بر اینکه این معامله درست. اون دلیل چیه؟ یا این که بگویی حمل فعل مسلمان بر صحیح. علت این که مثلا من این را پوشیدم با این که اصل بر فساده، اینه که یه کسی اینو بر من خریده آورد داد به من، من شک دارم اون که اینو خرید درست خرید یا نه، حمل فعل مسلمان بر صحیح باید بکنم. این که ربطی به براعت نداره که. یا اینکه مثلا وقتی کسی یه زن داره خود نمیدونه این زن خواهر رضاییشه یا خواهر رضایی نبوده است، اینجا یا شما باید اینجوری بگویید، بگویید اینجا مسئله نکاحه و جای احتیاط، پس جای اصالت الاحتیاط است. یا اینکه شما میگویید که نه، تو همون باب نکاح هم من وقتی که شک دارم کسی شیر خورده از مادرم یا شیر نخورده، اصل عدم جاریه، نه اصالت الحلیه. این زن را که میگوییم الان محرمه، اصالت الحلیه که نیست، اصل آن است که شیر نخورده باشه. وقتی شیر نخورده باشه پس عهد نکاح که خوندیم درسته. مرادم اینه که این مثال هایی که تو روایت ذکر شده چه شبهه موضوعیه باشه چه شبهه حکمیه، با اصل حکمی که امام سلام الله علیه بیان فرموده تطبیق نمی کنه. خیلی خوب، بله. نه جای براعت نیست. ایشون فرمایید که این حرف در صورتی درسته که قبل العقد شک بکنه، اگر بعد العقد کسی شک کرد، اگر که عقد را یه طلبه برش خونده نه خودش، اینجوری که روشنه باید حمل فعل مسلمان بر صحیح بکنه، نه اینکه باید بگه شک دارم این زن حلال است یا حرام است و از اصالت الحلیه جاری میکنم. خب بله، خب امام برد چی؟ بله. خب اینجا ندید وقتی شما شک دارید که این زن حلاله یا حرامه، اصالت الحلیه جاری میکنن، یا اینکه میگن شک دارید عقد صحیح بود یا نه، عقد را حمل فعل مسلمان بر صحیح بکنید، یا اینکه شک دارید شیر خورده یا نه، اصل عدم شیر نه اصل حلیت، در حالی که امام داره فرمود اصل حلیت. یعنی اشکال اینه که اصلا این فرمایشات امام ما نمیفهمیم چی امام خواهد فرمود. خب بله میدونم امام خواهم، بله امام یه مطلبی رو فرموده، هرچی هم امام بفرمید سمعن و طاعتن، ولی من که نمیفهمم یعنی چی اصلا این حدیث. این فکر میکنم اشکال اصلی این حدیثه که آقایون اصلا اینو نگفتن، آقایون همش رفتن اون کلمه به عینه و نمیدونم این که شبه موضوعیه و حکمیه و وجودیه و تحریمه. اشکال حدیث اینه که اصلا مطلب حدیث با مثالهای حدیث اصلا جور در نمیاد. این اشکال اصلی. و اما جوابش، اولا که یحتمل مسعدت ابن صدق خودش این کارو کرده، یعنی امام علیه السلام فقط یه حکم کلی فرموده، هر چیزی که حلال و حرام دارد حلال است، این فرمایش امام بوده. مثال ها شاید مال مسعدت ابن صدقه باشه، به این آقا قاضی بوده، ایشون این مثال رو آورده، همشم اشتباه. شاهد این که این احتمال هست اینه که همین حدیث تو ده ها روایت اومده، هیچ کدام این مثال رو نداره. پس اولا احتمال داره که کلام امام علیه السلام فقط همون حکم کلی باشه، کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال، این حدیثه. این همین عبارت کلوشن دیه حلالون و حرام، این تو ده ها روایت اومده بدون هیچ کدام این مثال ها، تنها مورد همین یکی. که این مثال رو داره و این آقا قاضی بوده، این آقا چون قاضی بوده خودش از این حکمهای صادر میکرده این مثال رو زده. بله قبول دارم خلاف ظاهره، همیشه اصل عدم زیاده، اصل عدم زیاده، قبول دارم حرف من کاملا خلاف ظاهر حدیثه، ولی خب چون پذیرفتن حدیث مشکل تر از خلاف ظاهره. نه نه من میگم مثلا اینو شو نه اونو کار نده، اون برای من خیلی مهم نیست، برای من مهم اینه که امام حکمی بفرماد بعد مثالی بزنه که با اون حکمش جردن نمیاد. چجور جردن نمیاد؟ من این که این لباس شک دارم دزدی یا دزدی نیست، اینجا میگه جایی از سالت الهلیه است، اینجا یا جایی از سالت الفساده یا جایی حمله فعل مسلمان بر صحیحه، این کجا جایی از سالت الهلیه است؟
خب
آها.
یا نبوده،
استصحاب نه، نه اینجا جای براعت نیست، شبهه بدویه نیست، استصحاب میگه این مال قبلا مال شما نبود، حالا یه عقدی خوندید شک دارید درسته یا نه اصل عدمشه، این استصحاب فساده، یعنی یا باید بریم سراغ استصحاب فساد یا اینکه این کسی برای تو خریده بگوید حمله فعل مسلمان بر صحیح. اصلا یعنی چی که امام علیه السلام داره میفرماید جایی اصالت الهلیه؟ خلاصه این یه احتمال که بگید که مسعدت ابن صدقه اینا رو درست کرده و اینم سنی بوده، شاهدش اینه که هر حدیثی که این عبارت رو داره و شیعه ها نقل کردن این مثال رو نداره، این یکی جواب، ولی میپذیرم و خلاف ظاهره ولی چاره نیست. راه دومم اینه که اینو من مکرر عرض کردم، باز اینجا این راه حله، مکرر عرض کردم که تو متون دینی ما وحدت سیاق نداریم، توی قرآن، توی مثلا کتاب‌های مثلا فرسوی مثل تورات، انجیل، کتاب‌های دیگه که مثلا دیگران کتاب آسمانی میدونن و خب ما قبول شده، توی قرآن و روایات اینجوریه که معمولا یک مطلب یکی درباره کوه میگن، یکی هم درباره کهکشان، یه مطلب درباره شرق میگوین، یکی هم درباره غرب میگوین، و امام علیه السلام این چند تا مثال رو که بیان کرده نخواسته مثال بزنه برای اصالت الهلیه، فقط خواسته مثال بزنه برای اینکه یه چیزی که حلال و حرام توش هست، نه اینکه اینجایی که حلال و حرام توشه جای اصالت الهلیه است، بلا این مثال ها با اون قانون کلی تطبیق نمی کنه. خب این حالا تا اینجا، زیر بقیهش انشاءالله سال آینده. بعد یه دو سه تا نکته عرض میکنم محترم. اولا بحث فقه، من اول که خب نمیخواستم خیلی بحث ولایت فقیه شروع بکنم، خب دیگه حالا بعد این مباحثی هم که مطرح کردم اون تو کتاب های مربوط به ولایت فقیه از اینجور بحث ها هیچ وقت نبود، بحث مثلا کلن من دو تا مسئله رو مطرح کردم، یکی بحث قدرت و یکی هم بحث امنیت و باز شدیم یه نوع حریم خصوصی امنیت بود، فقط خواستم اینا رو بگیم برای اینکه بینید یعنی توی فقه میشود مسائلی هم که تا حالا مطرح نشده، هیچ کس هم مثلا هیچی نگفته، میشه اینجا بحث جدید را هم مطرح کرد، فقه ما هم پاسخ بود اینجور مسائل هست. یه مثال کتابای مثلا فرسوی مثل کتاب مرحوم آقای منتظری مثلا منابع دولت رو نمیدونم فرسوی مسئولیت های دولت اینجور چیزا بود که من اصلا وارد اینا نشدم،
این تا اینجا مربوطه به این بسته بلایت فقیه بود، سال آیندم ادامه همون بسته قبلی رو مطرح میکنیم، دیگه میریم تو بسته شرایط وزنی. بسته اصولم که همین حالا ادله براعت انشاءالله سال آینده ادامه همین هست. و اما حالا چند تون نکتم در باره هم خودمون و هم مسائل اجتماعی و سیاسی و حرف. اولین نکته یکی درباره انتخابات، ظاهرا دیشب جلسه جامع مدرسین بوده و جلسهشون هم درباره این بوده که آیا مثلا جامعه مدرسین کاندیدایی رو معرفی بکنن و اسم ببرن برای مردم یا نه. حالا نتیجه اون جلسه چی بوده اصلا من نمیدونم، ولی دیشب میدونم در این بار جلسه داشتن. حالا اونا خب بزرگانند و خودشون بهتر میدونن، ولی تصور من اینه که اولا بالخصوص شخص خاصی رو به صورت علنی نام نبری. حالا کسی مثلا تنهایی رو کسی ازش سوال میکنه بگوید که مثلا کی رو اصلح میدونه یا کی رو اصلح نمیداند، اما علنی بخوایم بیانیه بدیم یا مثلا پس این سخنرانی بکنیم به نفع کسی یا علیه کسی، فکر میکنم این کار خیلی صلاح نباشه. توی حوزم راجع به این کاندیداهایی که الان هستن متاسفانه یه دو دستگی بلکه چند دستگی توی حوزه داره پیش میاد که اینم در نهایت به ضرر حوزه خواهد شد. یعنی اگر که مثلا همه جناح‌های مختلف تو حوزه یا از یه نفر حمایت بکنن یا از هیچ کس بالخصوص حمایت نکنن، به صورت کلی ملاک‌هایی رو بگوین، شاید این خیلی بهتر باشه. حالا راجع به این افراد من نمیتونم اظهار نظر بکنم راجع به تک تک اینا. این یک مطلب. به هر حال اصل شرکت توی انتخابات لازمه، ضروریه و مردم هم باید نسبت به سرنوشت خودشون حساس باشن. یه روایت داریم میفرماید از صلات و عمود و دین، نماز عمود دینه. تو نهج البلاغه امیر المؤمنین به مالکشتر بفرماید این نما اماد الدین المله، همین امامی که جای دیگه فرموده از صلات و عمود الدین، یه جای دیگه فرموده که اماد دین مردمند، یعنی که مردم رو باید داشته باشیم، از مردم جدا نشویم، کاری نکنیم که مردم مثلا بدبین بشن، مردم مثلا فرسونی که متنفر بشون از نظام. اماد دین یعنی همون عمود دین، گاهی میگیم نمازه، گاهی هم میگوییم عمود دین مردمن. و به عبارت دیگه هم باید اینجوری بگوییم اگر دین به معنی عبادت میگویید عمودش نمازه، اگر دین به معنی سیاست میگویید عمودش مردمن. این یک نکته. حالا دیگه درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی مملکت اینا، حالا اینا خیلی کار ندارن، از نظر بین المللی هم فعلا متاسفانه وضع کشور ما اینجوری ها. این قطر که یک کشوریه که یه وجبیه بنزی یه استان ما نیست، جمعیت قطر هم به 1,000,000 نفر نمیرسه. یک کشوری که جمعیتش 1,000,000 هم نیست داره به ما زور میگه و الان معروف دیم یعنی از حوزه های مشترک نفتی و گازی ایران و قطر بیش از 100 میلیارد دلار از ثروت ایران را قطر خورده دیگه، بیش از 100 میلیارد دلار. متاسفانه بعضی کار کردن، من تعمد داشتم که اون موقع بحث اقتدار و قدرت و اینا را مطرح میکردم که میگفتم قدرت تو دین چقدر مهمه برای این چیزا. متاسفانه بعضی ها خوب جوری رفتار کردن که کشور خیلی ضعیف شده از این جا ها. ولی از یه جهات دیگه هم خوب خیلی الحمدلله قدرت داره و پیشرفت است و از یه جهاتی، ولی از یه جهاتی هم واقعا خیلی ضعیف. این از جنبه های بیرونیه، ولی حالا یه چیزای مسئولیت ماست، اونه که مربوط به دولتی ها و اوناست که اونو جاگون. اون که مربوط به ماست اینه که اولا تو ایام تابستون آدم از درس و بحث جدا نشوی. یعنی اگر که آدم یه هفته دو سه روز از درس فاصله بگیره، اون ملکه درس خوندن که آدم داره از آدم سلب میشود. یه نکته دوم در باره این بخوابی ها و جنایاتی که میکنن، خب واقعا اینا خیلی خطر بزرگی. این بیداری اسلامی، اصلا به زبان دیگه بیداری اسلامی یعنی انقلاب سلفیگری علیه شیعه. این دیگه همین این کشورهایی که بیداری اسلامی شده افتادن دست این بخوابی ها و ضد شیعه. اولا لازمه که دعا بکنیم و واقعا شیعه خیلی مظلوم واقع شده. یک ثانیان هم این که خب موقعی خیلی کار میکنیم، جدی باید تلاش بکنیم. وقتی شیعه در اقلیته باید کار خیلی زیادی انجام بدیم، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، سخنرانی کردن، یعنی کار علمی علیه وحابیت خیلی ضرورت داره. یه کارایی هم شده بود در بلوچستان، رو هستم بگویم که دیگه اینها گذاشت. نکته آخرمو که این ایام ماه شعبان و ماه مبارک رمضان در پیشه، انشاءالله که یه برنامه عبادی، یه برنامه ذکر و توسلی انشاءالله داشته باشیم و انشاءالله امام زمان سلام الله علیه دست هممون را بگیریم.